چه کنم ای ماه تابان ز غمت در شام هجران، چه کنم ز غمت چون سازم شده قصد ره فروازم، چه شود ببرم بازایی پر و بال دلم بکشایی. شب همه شب در تاب و تبم آمده بی تو جان به لبم، مهرت به جانم زد شد شعله بر درونم، چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی کانال تاجیکی صدای خراسان. مطرب شریفی هستم، با همراه دیگر از همکارانم برنامه های شامگاهی این کانال را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که تا پایان برنامه ها همراه ما میمانید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له.
الله الله ما شاء الله.
سنة الله في الذين خلوا من قبل.
الله الله.
وكان أمر قدرا مقدورا.
الله
الله الله.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
الله الله.
وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله.
الله 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 الله.
ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
ما شاء الله. الله الله.
وكان الله بكل شيء. صدق الله العظیم.
شام بخیر دوستانی شنونده. امروز سه شنبه 11 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 11 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 2 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس سر به پنجکن به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن فرهنگ نامه را خواهد شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس نمایش به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن شنونده تکرار سیره نبوی خواهد بود. برنامه بعدی تکرار پرتو از آفتاب است که این را هم میشنوید. بعد از آن تکرار 1-2-3 ورزش به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی جریان شوم است. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. این را هم خواهد شنید. شام بخیر دوستان شنونده. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتار سیاسی.
همکاری های دو جانبه بین تاجیکستان و ایران در تهران، افزایش پروازهای ایران و امارات به 300 پرواز هفتگی، و نایب قهرمانی تیم ملی زنان کاراته ایران در رقابت‌های جهانی قاهره. نام خداوند بخشنده و مهربان درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. همکاری های دو جانبه بین تاجیکستان و ایران در تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظام الدین زاهدی سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در تهران با مهدی صبحانی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار گفتگو کرد. در این دیدار با ابراز رضایت از توسعه و گسترش همکاری های چند جانبه بین تاجیکستان و ایران بر لزوم اجرای توافقات قبلی بین دو طرف تأکید شد. طرفین همچنین نظرات خود را در مورد گسترش همکاری های مفید بین نهادهای سیاست خارجی دو کشور و برگزاری جلسات در مورد موضوعات مورد علاقه متقابل بیان کردند. وزیر راه و شهرسازی ایران در مراسم گرامی داشت 54مین سالروز ملی امارات متحده عربی ضمن تبریک این مناسبت به دولت و ملت امارات بر اهمیت توسعه روابط دو کشور بر پایه حسن همسایگی و منافع مشترک تأکید کرد. فرزانه صادقی با اشاره به حضور بیش از 500 هزار ایرانی مقیم امارات و انجام حدود 300 پرواز هفتگی میان شهرهای دو کشور این صد از ارتباط را نشانه روشن از عمق روابط مردمی دانست و افزود. این مناسبات ارزشمند باید حفظ و مسیر در و در مسیر توسعه و گسترش آن تلاش شود. وزیر راه و شهرسازی همچنین امارات را یک از شریکان اصلی تجاری ایران خوان و خاطر نشان کرد. ظرفیت همکاری اقتصادی میان دو کشور بسیار بیشتر از سطوح کنونی است و می تواند با تقویت تعاملات فرصت های جدیدی برای همکاری ایجاد کرد. مدیریت زنان در آسمان ایران با وجود مردانه بودن صنعت هوانوردی اما حضور زنان ایرانی در این حوزه رو به رشد بوده است. سهم زنان در مشاغل تخصصی صنعت هوایی ایران با بیش از 12% رسیده و تعداد فعالان زن این صنعت از 3000 نفر فراتر رفته است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در همین خصوص میشنویم.
دنیای امروز به جسارت و قدرت زنان نیاز داره. زنانی که مطمئن هستن میتونن اوج بگیرن.
پرواز کن، لذت ببر، تکرار کن. یعنی موقعی که خودم خواستم این کار رو شروع کنم شعارم این بود.
در فضایی که هر ساعت تأخیر به معنای لطمه خوردن به چرخی گردشگری و اقتصاده، خانم اردستانی با تجربه بالای 25 سال در صنعت گردشگری و هوایی کشور تصمیم گرفته با تمرکز بر افزایش رضایت مسافر و چابک بودن در مدیریت تحریم رو چندان تاثیرگذار ندونه.
ما با توسعه همکاران در صنعت هوانوردی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و سرمایه گذارهای در تعمیر و نگهداری داخل کشور تونستیم مشکلات رو پشت سر بذاریم.
ورود زنان متخصص به موقعیت‌های تصمیم گیری میتونه توان مدیریت کشور رو در بخش‌های حساسی مثل حمل و نقل هوایی تقویت کنه.
در طول این مدت ثابت کردن که مدیر موفق و لایق بودن برای شرکت و بازخوردش هم شما در صنعت هوانوردی میتونید مشاهده کنید، در بین مسافران میتونید مشاهده کنید.
من موقعی خیلی خوشحالم که بتونم ناوگان‌ها رو بیشتر کنم. آموزش نیروهای انسانی و حفظ کردن اونها هستش.
جسارت در تصمیم گیری، پایبندی به استاندارد و دیدگاه توسعه محور سبالی است که شرکت‌های هواپیمایی را به موفقیت میرساند. فراتر از اعداد و ارقام، حضور موفقیت آمیز بانوان در این صنعت نمادی از ظرفیت رهبری زنان در عرصه‌های فنی و پیچیده است. صنعتی که طبق آمار جهانی هنوز کمتر از 10% مدیران ارشد آن زن هستند. سحر میرزابیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون هماهنگ کننده ارتش ایران گفت نوشکن جمران نماد پیشرفت صنعت ایران است. ادمیرال حبیب الله سیاری در 24مین دوره معارف جنگی که در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاره برگزار شد با اشاره به اهمیت خودکفایی در تولید تجهیزات نظامی اظهار داشت. درسی ساخت تجهیزاتی و خودکفایی اولین بار توسط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در زمان جنگ تحمیلی 8 ساله به ما ابلاغ شد. وی با اشاره به دستاوردهای نظامی کشور ایران افزود: ما توانستیم اولین نوشکن تولیدی ایران را به نام جماران طراحی و تولید کنیم که نماد از خودکفایی و پیشرفت صنعت کشور است. نوشکن جماران نخستین نمونه از کشتی های جنگی ساخت ایران است که با مشک های ضد کشتی و سطح به هوا، اژدر انداز، توپ پدافندی. این نوشکن در ایران همکاری 120 دانشگاه ایرانی طراحی و ساخته شده است و در تاریخ 19 فوریه سال 2010 به ناوگان دریایی ایران ملحق شده است. کشف شواهد نویسندگی در تپه های باستانی ابراهیم آباد شهرستان آبک استان قزوین ایران. تپه ابراهیم آباد هزار جلفه آبک واقع در استان قزوین در شمال غرب ایران با قدمت بیش از 7500 سال از کهنه‌ترین مجموعه های ارزشمند تاریخ ایران محسوب می شود. گزارش خبرنگار استانی خبرگزاری صدا و سیمای قزوین.
تپه باستانی ابراهیم آباد هزار جلفا گنجینه ای از تاریخ کهن ایران است.
قصه نخستین آدمیانی که جا زندگی می کردن به سنگ بنای تمدن رو در ایران پایریزی کردن. 85 من اینجا رو به لاینگاری کردم. اونو در دانشگاه آکسفورد انگلستان تاریخ گذاری کردم. تاریخ گذاری مطلق با روش کربن 14. 2009 اینا من چاپش کردم. مشخص شد که این دهکده 500 تا 600 سال قدیمی تر از زاغه هستش.
این منطقه باستانی با بیش از 7500 سال قدمت تاریخی دارای 8 متر لایه فرهنگی است.
یکی از مهمترین یافته‌هایی که داشتیم این بناهای معماری بود. زندگی ساده بوده. مردم کشاورزی می‌کردن و غذاشون شامل جو و گندم بود.
در این دوره انسان اقدام به تدفین درگذشتگان در کف خانه‌های مسکونی می‌کرد و این موضوع یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های فرهنگی جوامع نوسنگی است.
سه تدفین انسانی داشتیم که در کنار دو تا از این تدفین‌های انسانی بقایای مهره‌های گردنبندی وجود داشته.
ما قبر کودک داریم، قبر مادری داریم که بچه نتونست به دنیا بیاره، فوت کرده، با بچه‌ش تو شکمش دفنش کردن.
آثار به دست آمده در این فصل از کاوش میتواند تصویر روشنتری از سبک زندگی، باورها و ساختار اجتماعی مردمان نوسنگی این منطقه ارائه کند.
ما اینجا درفش داشتیم، سوزنای استخونی داشتیم که لباس دوزی هاشون حالا مثلا مرتبط با این بوده.
دادای سفالی ماست که از اون لایه در اومده.
ظروفی که پیدا شدن یا برای بر اساس ساختاری داشتن یا از بوده که نشون دادن آشنایی کامل داشتن با بحث پختن غذا و آماده کردن غذا.
و هر
به نظر میرسه 7000 سال پیش رخ داده. شما اینجا میبینید
تپه ابراهیم آباد هزار جرفا از محب. خبرگزاری صدا و سیما قزوین.
حضور ایران در بازارچه خیریه پاکستان. بازارچه خیریه سالانه انجمن بانوان وزارت خارجه در وزارت امور خارجه پاکستان و با حضور وزیر خارجه پاکستان، سفیران و دیپلمات های کشورهای مختلف افتتاح شد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزار صدا و سیما.
در وزارت امور خارجه پاکستان بازارچه خیریه سالانه انجمن بانوان با حضور وزیر خارجه این کشور، سفرا و دیپلمات‌های کشورهای مختلف افتتاح شد. رویدادی پر جنب و جوش که هر سال فرهنگ‌ها، ذائقه‌ها و رنگ‌های گوناگون جهان را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.
هم اومدن و فرهنگ و رسومات خودشونو به دیگران معرفی میکنن. این کار باعث نزدیکی ملت ها میشه.
در میان این تنوع فرهنگی، غرفه جمهوری اسلامی ایران درخشید. غرفه ای که با ترکیبی از غذاهای اصیل ایرانی، صنایع دستی، شیرینی های سنتی و تزئینات الهام گرفته از هنر ایرانی نگاه بسیاری از بازدید کنندگان را به خود جلب کرد.
از این نمایشگاه بسیار لذت بردیم، زیرا فرهنگ ها و غذاهای مختلف کشورها را از نزدیک دیدیم. غرفه ایران هم یکی از بهترین غرفه ها در این مراجعه کردم.
بخش ویژه این غرفه مربوط به طعم غذاهای ایرانی، نخستین بار مزه های ایرانی را امتحان می کردند، با رضایت و شگفتی از تجربه خود می گفتند.
پاکستانی ها غذاهای ایرانی را خیلی دوست دارند و خوشمزه ترین غذای ایرانی کباب کوبیده است. من عاشق غذای ایرانی هستم.
در کنار غذا، صنایع دستی با رنگ ها و نقش های اصیل ایرانی توجه بسیاری از بازدید کنندگان را به خود جلب کرد و به یکی از نقاط پربازدید این بازارچه خیریه تبدیل شد. هدف اصلی برگزاری این بازارچه خیریه حمایت از اقشار کم درآمد است و مشارکت فعال کشورهای مختلف از جمله ایران نقش مهمی در رونق این رویداد دارد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان عزیز، با خبر ورزشی همراه ما باشید. تیم ملی زنان کراته ایران با کسب 3 نشان طلا، نقره و برنج به مقام نایب قهرمانی رقابت های کراته قهرمانی جهان در قاهره دست یافت. در این بین آتوسا گلشاد نژاد با کسب نشان طلا در این رقابت ها تاریخ سازی کرد. این نخستین طلای بانوی کراته ایران در تاتامی جهانی بوده است. احمد دنیامالی، وزیر ورزش ایران، در پیام کسب نخستین طلای بانوان ایران در رقابت های کراته قهرمانی جهان و کسب نایب قهرمانی تیم بانوان ایران در مسابقات جهانی را تبریک گفت. شنوندگان عزیز، به سرخط خبرها توجه فرمایید. همکاری های دو جانبه بین تاجیکستان و ایران در تهران. افزایش پروازهای ایران و امارات با 300 پرواز هفتگی. و نایب قهرمانی تیم ملی زنان کراته ایران در رقابت‌های جهانی قاهره. سپاسگزاری میتونم از شما عزیزان شنونده. شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 11 آذر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 11 جمادی‌الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 2 دکبر سال 2025 میلادی است. ۷۹۳ سال پیش در روز 11 جمادی‌الثانی سال 654 هجری قمری ابن شعار ادیب و مورخ عرب درگذشت. او در موسل از شهرهای شمالی عراق به دنیا آمد و بعد از اتمام تحصیلات به مقام دیوانی دست یافت. این ادیب گرانقدر برای گردآوری شرح حال ادبا و شعرای معاصرش 50 سال از عمر خود را در سفر گذراند که حاصل این تلاش نگارش کتاب عقود الجمان بود. ۴۵۱ سال پیش در روز 11 جمادی‌الثانی سال 906 هجری قمری امیرعلی شیر نوایی شاعر، دانشمند و سیاستمدار برجسته روزگار فرمانروایی گورکانیان درگذشت. امیرعلی شیر ابن آلوس ملقب به نظام الدین در 17 رمضان 844 هجری قمری برابر با 9 فوریه 1441 میلادی در هرات متولد شد. او تحصیلات ابتدایی را در هرات آغاز کرد و برای ادامه تحصیل به سمرقند رفت. پس از بازگشت به هرات در دستگاه سلطان حسین بایقرا به منصب مهرداری و صدارت رسید. وی پس از مدتی از کارهای دولتی کناره گرفت و درویشی را برگزید. نوایی آثار متعددی شامل خمسه نوایی به تقلید از خمسه نظامی، لسان و تیر و مجالس و نفایس را به 2 فارسی و ترکی خلق کرد و در ترویج ادبیات ترکی و تقویت ارتباط آن با زبان فارسی نقش بسزایی داشت. او بنیانگذار ادبیات ازبکی بود و تخلص‌های نوایی و فانی یا فنایی را در اشعار خود که به 2 فارسی و ترکی بود استفاده می‌کرد. علاوه بر تألیفات، او خدمات خیریه و فرهنگی بسیاری ارائه کرد که شامل ساخت مدارس، کاروانسراها و مراکز علمی در ایران و خراسان بود. از جمله اقدامات برجسته او ساخت ایوان جنوبی صحن عتیق حرم امام رضا علیه السلام و مدارس در هرات و مشهد است. نوایی در صبح روز یکشنبه 11 جمادی‌الثانی سال 906 هجری قمری در هرات درگذشت و در اخلاصیه هرات که خود بنا کرده بود به خاک سپرده شد. او با آثار ارزشمند و خدمات فراوان جایگاه ماندگاری در تاریخ فرهنگ و ادب فارسی و ترکی دارد. ۱۰۴ سال پیش در روز 11 آذر سال 1300 هجری خورشیدی میرزا کوچکخان جنگلی، روحانی مبارز و آزادیخواه ایرانی، توسط مأموران رضاخان، دیکتاتور ایران و با همکاری دولت‌های شوروی و انگلیس به شهادت رسید. او در آغاز نوجوانی در مدارس علوم دینی به تحصیل پرداخت و در این رشته مدارج علمی را طی کرد. او سپس به صفوف آزادی خواهان پیوست و برای ادامه مبارزه روانه تهران شد. در زمان جنگ جهانی اول، کوچک خان که اوضاع ایران را پریشان و آن را در اشغال بیگانگان می دید، با گرایش به اندیشه اتحاد اسلام در صدد برآمد تا با سازماندهی یک تشکیلات نظامی به مبارزه علیه استبداد و استعمار بپردازد. در سال 1919 میلادی، قراردادی بین ایران و انگلیس امضا شد که در صورت اجرا نفوذ بیشتر انگلیسی ها را در ایران به دنبال داشت. انعقاد این قرارداد زمینه حرکت‌های مخالف دخالت بیگانگان در ایران از جمله نهضت جنگل را فراهم کرد. اگرچه میرزا کوچک خان در ابتدا پیروزی‌های چشمگیری به دست آورد، اما پس از چند درگیری با قوای دولتی بر اثر توطئه‌های شوروی و انگلیس و بروز تفرقه میان اعضای اصلی نهضت، نیروهای او پراکنده شدند. این موضوع باعث دستگیری و شهادت تعدادی از آزادی خواهان شد. میرزا کوچک خان هم که به منظور گردآوری نیرو از زادگاهش خارج شده بود، در اثر برف و سرمای شدید در جنگل‌های ایران توان خود را از دست داد و مزدوران رضاخان که در تعقیب او بودند، وی را نیمه جان یافتند و سر از بدنش جدا کردند و آن را به نشانه پایان قیام جنگل برای رضاخان فرستادند. و 55 سال پیش در روز دوم دکبر سال 1971 میلادی، امارات متحده عربی از تحت الحمایگی انگلیس مستقل شد و چنین روزی به عنوان روز ملی این کشور نام گرفت. شایان ذکر است که شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس از سال 1920 میلادی تحت الحمایه انگلیس بودند و شیوخ هر یک از آنها بر اساس قراردادهایی زیر نظر مأمورین دولت انگلیس قلمرو خود را اداره می کردند. انگلیس در این منطقه پایگاه‌های نظامی متعددی ایجاد کرد، اما پس از جنگ جهانی دوم این کشور تضعیف شد و خروج از خلیج فارس را در دستور کار خود قرار داد. انگلیس در آستانه خروج از این منطقه شورای عالی اتحادیه امارات عربی را با شرکت 9 شیخ نشین جنوب خلیج فارس در سال 1969 میلادی تشکیل داد. در ابتدای کار شیوخ قطر و بحرین هم در مذاکرات شرکت داشتند، ولی بعداً از پیوستن به این فدراسیون انصراف دادند. اکنون امارات متحده عربی شامل 7 شیخ نشین است. امارات متحده عربی با مساحت 83600 کیلومتر مربع در کرانه جنوبی خلیج فارس در جنوب غربی آسیا واقع است و با عربستان، عمان و قطر همسایه می باشد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 11 آذر سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 2 دکبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
همراهان گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون برنامه سربی پنجکن را خواهید شنید.
بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم می کند. سربی پنجکن.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام.
من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سرو پنج کنت از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. عزیزان، در دوران سامانیان زبان فارسی و فرهنگ ایرانی گسترش یافت و آداب و سنن و نهادهای اجتماعی و آیین‌های ملی ایرانی زندگی نوعی را آغاز کرد که تجلی آنها را در شعر رودکی می‌بینیم. در دوران زندگی رودکی محیط ادبی، علمی، اقتصادی و اجتماعی ماوراءالنهر و خراسان تحول شگرفی را تجربه کرده است. تا آنجا که دکتر انوشه در دانشنامه ادب فارسی این دوره را دوران رنسانس ایرانی نامیده است. نظام شهرنشینی در ایران رشد قابل ملاحظه‌ای یافت و بر وسعت بخارا و سمرقند و خصوصاً نیشابور و دیگر شهرهای خراسان افسوده شد. اوضاع اقتصادی نسبتاً پیشرفت کرد. در آن ایام سمرقند و بخارا در کشاورزی، داد و ستد و صنعت از مراکز مهم آن روزگار ایران محسوب می شدند. در این دوره زبان فارسی و فرهنگ ایرانی گسترش قابل ملاحظه‌ای یافت. حفظ و نگهداری سنت‌های گذشته مورد علاقه و توجه واقع شد و فرهنگ کهن ایرانی با فرهنگ اسلام درآمیخت. آنچه از تاریخ این دوران درمیابیم این است که سامانیان هم به سنت‌های ایرانی پایبند بودند و هم آیین‌ها و رسم‌های پسندیده دیگر ملل را هم مطالعه می‌کردند و به کار می‌بستند. دوستان گرامی، از آنجا که ادبیات و به ویژه شعر آینه است که محیط و جامعه و باورها و اندیشه های زمان در آن بازتاب می‌یابد، شعر دوره سامانیان به خصوص شعر رودکی جایگاه تجلی و انعکاس زندگی و فرهنگ مردم آن روزگار شد. متاسفانه آنچه از رودکی برای ما باقی مانده مشتی از خروار است. اگر به تمامی یا بیشتر آثار او دسترسی داشتیم، سیمای عصر او را می توانستیم از طریق شعر او ترسیم کنیم، ولی اکنون حدود 1000 بیت از شعر او را در اختیار داریم. اما بر اساس همین اشعار محدود موجود هم می توان تا اندازه‌ای پدیده‌های فرهنگی زمان او را مورد مطالعه قرار داد. اگر فرهنگ را به دو شاخه مادی و معنوی تقسیم کنیم، رودکی به هر دو زمینه مادی و معنوی فرهنگ توجه داشته است. به همین دلیل هم می توانیم کشاورزی، داد و ستد، پوشاک و خوراک و مسکن و کار و ابزار زندگی مردم را در لابلای شعر او بجوییم و هم با باورها و آداب و رسوم و اسطوره و قصه و مثل و چیستان آشنا شویم. در آینه شعر رودکی می توان دریافت که مردم روزگار او چگونه زندگی کرده اند و واقعیت های روزگار او چه بوده است؟ دوستان گرامی، کشاورزی در این دوره رونقی در خور داشت. در دوره سامانیان زادگاه رودکی یعنی سمرقند آباد بود و مزارع سبز و خرم و باغ‌های باشکوه آن مشهور است. در آنجا با آب فراوان برنج، گندم و غلات دیگر می‌کاشتند و پرورش کرم ابریشم و پرورش گوسفند و گاو و اسب نیز معمول بود. لاله میان کشت بخندد همیز دور، چون پنجه عروس به حنا شده خضیب.
استفاده از واژه‌ها و اصطلاحاتی که در کشاورزی و باغداری کاربرد دارد و همچنین توصیف‌های رودکی از طبیعت و گل‌ها و گیاهان سمرقند و بخارا نشان از طبیعت سبز و آباد و رونق و اهمیت کشاورزی در آن دوران دارد. چون در آمد آن کدیور مرد زفت، بیل هشت و داسکاله برگرفت. همراهان گرامی، در روزگار رودکی پارچه بافی در خراسان و ماوراءالنهر رونق داشته است. در کتاب‌های تاریخی آمده است که در شهرهای مرو و هرات پارچه‌های نخی و انواع پارچه‌های ابریشمی و پشمی که برخی از آنها زربفت بود بافته می‌شده است. در نیشابور پارچه‌های نخی و ابریشمی و پارچه‌های زربفت خالص و زربفت مخلوط با نخ و پارچه‌های از موی بز می‌بافتند. در این شهر پارچه خاصی نیز تولید می‌کردند که به نام همین شهر به پارچه نیشابوری مشهور بوده است. در شهرهای بخارا و سمرقند و خارزم که از مراکز عمده پارچه فروشی بودند، انواع پارچه‌ها و به خصوص چند گونه پارچه کتانی به سبک پارچه‌های مصری به نام سیمگون نیز بافته می‌شد. به قول استخری نویسنده کتاب مسالک الممالک، جامعه مردم بخارا بیشتر قبا و کلاه بلند نکدار و شبیه جامعه‌های مردم ماوراءالنهر بود. با توجه به این موضوع، رودکی در اشعارش به انواع بافتنی‌ها و پوشیدنی‌ها اشاره کرده است، از جمله دیبا، حریر، اطلس، پرنیان، برد و قصیب. او معتقد است هر پارچه و لباسی ارزش و مقام و جایگاهی خاص دارد. خانه خود باز رود هر کسی، اطلس کی باشد همتای برد. رودکی شعر خود را مانند حریر می داند و می گوید بسا دلا که به سان حریر کرده به شعر، از آن سپس که به کردار سنگ و سندان بود. بر اساس شعرهای رودکی میتوان دریافت که لباسهای کهنه را مردم کم درآمد روزگار او پرگاله یعنی وصله و پینه میکردند و میپوشیدند. همراهان گرامی، در شعر رودکی میتوان دریافت که در روزگار گذشته و در عصر رودکی نان در انواع مختلف طبخ میشده است. نام نانهایی که در شعر رودکی آمده است عبارتند از نان کشکین، نان سمن، نان جو، فرخشه و زعار. کشکین نانت نکند آرزوی، نان سمن خواهی گرد و کلان. رودکی همچنین از غذاهای رایج در بین مردم نیز در اشعار خود نام برده و به غذاهایی که در ایام خاص تهیه می شده اشاره کرده است. نکته قابل توجه در این اشعار این است که بسیاری از این غذاها هنوز هم در بین ایرانیان متداول است و به عنوان وعده‌های غذایی آنان رواج دارد که از آن جمله میتوان به کباب و انواع آش اشاره کرد. اما برخی از غذاهایی که اسامی آنان در اشعار رودکی آمده است در ایران دیگر کاربرد ندارد. برای مثال رودکی به غذای اشاره کرده که با سمو که نوعی تره خودرو و وحشی است میپخته اند و این غذایی بوده که هنگام صبح میخوردند. هر یکی کار دیزخان برداشت، تا پزند از سمو تعامک چاشت. همراهان گرامی، بر اساس اشعار رودکی میتوان دریافت که مردم آن دوران خانه های ساکن و متحرک داشتند. خانه های متحرک خانه هایی بود که قابل جابجا شدن و حمل و نقل است.
رودکی در اشعارش توضیح داده است که در فصل پاییز خرگاه که به خیمه بزرگ اطلاق می شد در باغ و بوستان قرار می گرفت. همچنین نوعی خانه یا بالاخانه نیز وجود داشته که در فصل تابستان از آن استفاده می کردند و به آن فروار می گفتند. رودکی در شعر به ممدوح خیش پیشنهاد کرده است که به هنگام سرما فروار را ترک گوید، خز بپوشد و به کاشانه برود. در شعر رودکی می توان دریافت که از نظر معماری در دوره سامانی خانه های گوناگون با کارایی و که متفاوت ساخته می شده است. همچنین به استناد اشعار رودکی، مکانهایی در آن روزگار برای برگزاری مراسم جشن و سرور به عنوان بزمخانه رایج بوده است. از دیگر نکات قابل استفاده از شعر رودکی، نحوه ساخت، جنس مصالح ساختمانی و همچنین تقسیم بندی و نامگذاری بخش‌های مختلف خانه در آن روزگار است. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار سرو پنج کنت از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود. همراهانی گرامی، در این لحظه برنامه فرهنگنامه رو میشنوید.
هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و امیدواریم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. نگاه به آثار حجت الله شکیبا، نقاشی رویاهای تاریخی ایران و اخبار فرهنگی. چند پیش نشستی نقد و بررسی آثار حجت شکیبا با عنوان نقاش رویاهای تاریخی ایران با حضور جمع از هنرمندان و منتقدان هنری در باغ موزه نگارستان در شهر تهران برگزار شد. در این نشست ویژگی های نقاشی های این هنرمند مورد بررسی قرار گرفت و از تلاش او برای بازتولید گذشته و شکوه و زیبایی آن تقدیر شد. گفتنی است حجت الله شکیبا، نقاش و عکاس ایرانی، در سال 1949 میلادی در شهر گرگان متولد شد. پدرش عکاس و نقاش بود و نخستین عکاسی الکتریکی را در شهر گرگان تأسیس کرد. به این ترتیب حجت الله هم از کودکی با نقاشی و عکاسی آشنا شد. شکیبا دوری دبیرستان را در گرگان گذرانید و سپس به هنرستان در شهر تهران رفت و تحت نظری استادان همچون مقیمی تبریزی و غلام حسین نامی تعلیم دید. پس از آن تحصیلات خود را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ادامه داد. در یکی از نقاشی‌هایش از یک اسکناس یکتومانی شیوه اجرا استفاده از رنگ‌های پخته و سایه روشن‌ها چنان دقیق و به عکس نزدیک بود که او را در زمره نقاشان هایپررئالیسم قرار داد. اولین نمایشگاه او با عنوان اسکناس‌های شکیبا که در سال 1976 برگزار شد، او را به جامعه هنری ایران معرفی کرد. باید گفت آشنایی و همکاری شکیبا با علی حاتمی به پیش از انقلاب باز می گردد. فیلمسازی که با آثار درخشان خود روح ایرانی و تاریخ ایران را در آثارش دمیده و به نمونه‌های مثال زدنی از هنر ویژه ایرانی بدل کرده است. تا کنون نمایشگاه‌های متعددی از آثار شکیبا در ایران و کشورهای سوئیس، انگلیس، ایتالیا، بنگلادش، کانادا، آمریکا و دبی برگزار شده است. آثار منتشر شده از این هنرمند نیز متعدد است که مجموعه‌های سه رنگ عشق، مجموعه نرگس خاتون، مجموعه ایران شهر و کتاب‌های خیام، شاهنامه فردوسی مثنوی، حافظ، ایران دخت و عکاسی در هنر ایران از آن جمله هستند. گفتمان جدید نقاشی ایرانی در دوره فتح‌علی‌شاه قاجار پایه‌گذاری و دوره درخشان از هنر نقاشی ایران را رقم زد. همین سبک دستمایه کارهای شکیبا بوده و می توان ردی اندیشه‌ورزی شکیبا را در مجموعه نقاشی‌های قاجاری او دید. البته به عنوان هنرمند معاصر برای اینکه فرزند زمانه خود باشد دستکاری های در آثار قدما می کند و البته مخاطب می بیند که در صورت سازی ها و یا تزیینات تلاش برای کپی کردن وجود ندارد. بررسی آثار شکیبا به ما این فرصت را می دهد که ژانری متفاوت از نقاشی ایرانی در نیم قرن اخیر را ببینیم. شکیبا ایرانی باستان را احساس و درک کرده و با چهره پردازی ها، بناها و معماری ها آثارش را به تابلوی از گذشته تبدیل کرده است. گویا او در یک تونل زمان به عقب برگشته و در زمان هخامنشی ها ایستاده و گذشته و حال را همزمان میبیند و به تصویر میکشد. او چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش را که نماد زندگی است در هیئت زنان به نمایش درآورده و آنان را به عنوان نماد عشق، باروری، زایش، زیبایی و عهد و پیمان به تصویر کشیده است. از نکات جالبی توجه آثار شکیبا این است که علاوه بر خلق زنان با صلابت در مقام یک طراح لباس در آمده و لباس‌های فاخر و مناسب زنان ایرانی طراحی کرده که حتی میتوان در زمان حال نیز از آنها استفاده کرد. اما باستانگرایی و تصویر کردن تاریخ در نقاشی از کجا با آثار حجت شکیبا راه پیدا کرده است؟ آیا او به گذشته تاریخی ایران میپردازد یا اینکه تنها تصویر زیبا خلق میکند؟ یافته‌های باستانشناسی دوران حضور انواع انسان‌ها در جغرافیای فعلی ایران را به دوران دیرینه سنگی می‌رساند. در دوران میان سنگی نیز انسان‌های نئاندرتال در محدودی زاگرس زندگی می‌کردند. 40,000 سال پیش انسان‌های خردمند وارد ایران شدند، انسان‌هایی که در دوره نوسنگی توان ساخت ابزارهای به شکل تیغه و زیرتیغه را داشتند و آثار آنها در مرودشت، کرمانشاه، خرم‌آباد، گلپایگان، هفشیجان و کاشان یافت شده است. پیش از دوران مادها تمدن‌های بسیار درخشان و بزرگ در ایران وجود داشته که اغلب نادیده گرفته می شوند. شهر سوخته با قدیمی ترین انیمیشن دنیا، اولین جراحی مغز دنیا در 4800 سال پیش، نخستین چشم مصنوعی جهان، 12 نوع بافت گوناگون پارچه از جمله نشانه های تمدن ایرانی با شهرت جهانی است. تمدن تپه سیال در حدود 5500 سال پیش از تاریخ از دیگر نقاط درخشان تاریخ ایران به شمار می آید که در لایه های اول آن کوره های ذوب فلزات، نشانه های پرورش حیوانات اهلی، دوک های ریسندگی و بافندگی زیاد پیدا شده است. حجت الله شکیبه را راوی تاریخ ایران و رویاهای آن می دانند. اما از او به عنوان هنرمند هایپرریالیزم نیز یاد می کنند. ابر واقع گرایی، فزون واقع نمایی و واقع گرایی افراطی یا هایپرریالیزم روی کرده به واقع نمایی با الهام از هنر عکاسی است که در آن به صورت بسیار دقیق و عکاس گونه چهره و پیکر انسان و اشیای سنتی در ابعاد بزرگ تصویر می شوند. به سبک در نقاشی و مجسمه سازی گفته می شود که یک عکس یا نمونه واقعی را با جزئیات دقیق تداعی کند. بیشترین نقاشی های این سبک اغلب با عکس اشتباه گرفته می شوند و همین توانایی یک هنرمند این سبک را نشان می دهد. نقاشان این سبک در این روند آنقدر بر عدم دخالت در واقعیت تاکید دارند که کارشان ماشینی به نظر می رسد. اما یک هنرمند موفق کار می کند که توانمند در پس کاری ظاهرا ماشینی پنهان شود. هایپرریالیزم تلاش می کند که واقعیت را تا آنجا که می تواند تحریف نشده منتقل کند. به همین دلیل از عکس استفاده می شود به این ترتیب که از یک صحنه چندین عکس از یک زاویه می گیرند. سپس آن صحنه را نقاشی می کنند. پس از چاپ عکس ها از آن برای تصحیح خطوط نقاشی و گاه تصحیح رنگ ها استفاده می کنند. البته برای دقت بیشتر با شطرنج کردن عکس کار را پیش می برند. سبک هایپرریالیزم بیشترین تاکید خود را بر روی جزئیات و موضوعات متمرکز می کند. نقاشی ها و مجسمه های هایپرریالیزم تفسیر دقیق عکاسی ها نیستند و تصاویر واقعی یک صحنه یا موضوع خاص نیز شمرده نمی شوند. در عوض آنها از عناصر تصویر اضافی و اغلب ظریف برای ایجاد توهم واقعیت استفاده می کنند که در واقع یا وجود ندارد یا توسط چشم انسان قابل مشاهده نیست. علاوه بر این آنها ممکن است عناصر موضوع احساسی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به عنوان گسترش توهم بصری نقاشی شده در بر بگیرند. هایپرریالیزم برای شبیه سازی یک واقعیت کاذب به سطح بالای از مهارت و فضیلت فنی نیاز دارد. بدین ترتیب هایپرریالیزم محدودیت های عکاسی مانند عمق میدان، چشمانداز و دامنه تمرکز را در خود گنجانده و از آنها استفاده می کند. موضوعات مختلف مورد استفاده در هایپرریالیزم شامل هنرهای مجازی، طبیعت بیجان، مناظر طبیعی، مناظر شهری و صحنه های روایی است. در پایان باید یادآور شد که در عرصه نقاشی ایرانی حجت الله شکیبا بزرگترین و معروفترین هنرمندی عرصه هایپرریالیزم محسوب می شود. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. چند پیش در شهر مسکو بخشیده به 1035 سالگی شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی برنامه فرهنگی دایر گردید. این برنامه با ابتکار سفارت جمهوری